الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث قبل اشاره کردیم به شک حادث. در قاعده فراق و قاعده تجاوز باید شک حادث بعد العمل باشد. در قاعده فراق بعد از تجاوز از محل باشد، بعد از قاعده تجاوز. اصل کبرا واضح است، شک باید حادث بعد باشد، چون عمده دلیل ما در قاعدتین روایات بود و ظاهر روایات اینه که حدوث شک بعد از عمل باشد، حدوث شک بعد از تجاوز از محل باشد. کل ما مضا من صلاتک و طهورک فشککت یا فشککک، ظاهرش همینه، باید مضی محقق شده باشد، بعد شک حادث شده باشد. نسبت به قاعده فراغ مثالش گذشت در ابحاث سابقه که کسی شک می کند بعد الیقین بالحدث که آیا وضو گرفت یا نه، ثم غفل ثم صلا ثم شک، که اونجا بحث کردیم این شک شک حادث نیست. این قسمش که انسان یقین پیدا کند بعد شک پیدا کند، بدون غفلت وارد نماز بشه، با شک وارد نماز بشود، این که واضح قاعده فراغ نداره. اما لو شک ثم غفل ثم صلا ثم شک، بعضی ها ادعا کرده بودن که این شک شک حادث است و گذشت که نه، این شک شک حادث نیست، این همون شک سابق است که غفل و صلا احتمال نمیده دیگه، در اون زمان غفلت وضوع جدیدی گرفته باشد. مثال قاعده تجاوزشم اینه که کسی شک کرد که آیا سجده دوم را انجام داده یا نه، ثم تیقن، اینم محل ابتلایه، اول شک میکنه بعد اطمینان پیدا میکند که انجام داده، شروع میکنه به تشهد خوندن، دوباره باز وسط تشهد شک میکنه که اون اطمینان زایل میشه. کثیرا ما قبل از تجاوز از محل اطمینان حاصل میشود، ولو از بابی که فرصت نیست، ولو این که هنوز زیاد فکر نکرده، اطمینان پیدا میکنه، عمل رو انجام داده، وارد جزء بعد می شود، یه خورده بیشتر فرصت پیدا می کند، فکر می کند، دوباره شک می کند. شخصی که شک در اتیان عملی سمت معن به اتیانش او تیقن فورد فی جزء آخر ثم شک در حین اون جزء آخر، میگیم قاعده تجاوز جاری نیست. چرا؟ چون این شکش همون شک سابق است، شک سابقش هم که قبل از تجاوز از محل بود. قبلن گذشت قاعده تجاوز، روایات تجاوز دوتا لسان دارد. منطوقش میگوید که اعتنا نکن بلاغت سجدت. مفهومش میگه اگر شکت بعد از خروج نبود، اگر شکت بعد از دخول نبود اعتنا بکن. اینجا مفهوم قاعده تجاوز میگه اعتنا بکن. قاعده مفهومش هم نباشه، استصحاب میگه اتیان نکردی اون سجده را، برگرد اون سجده مشکوک را بیاور. اینه که شک یقین حالت غفلت دیگه، بعد نه همون شک دوباره زنده میشود، هیچ بعد یقینش از بین میره، دوباره شکش. مردم میگن شکم برگشت، میگن شکم برگشت. عرض کردم دیگه اینجاها این شبهه را بعضیا کردن، دو تا شبهه کردن. بله، یا حالا مثلا تیقنا نگیم که باز مثال واضح تر، شک در اتیان سجده است و مغفل از خود بی خود شد، شکش از صفحه ذهنش رفت، تشهد خون ثم شک. حالا یقینش نگی قبول نکنید شما، اونم درسته ها، حالا این واضح تره بهتر میفهمیدش، عیبی نداره. شک ثم غفله، در حال غفلت شک زائل نشده است، در حال غفلت شک در خزینه نفس موجود است، شما ازش غافلید. چرا ما قبول داشتیم گفتیم، میگن نه بالفعل نیست، اون میگه بالفعل هم هست، میگم بالفعل نیست، ما گفتیم ارتکازن هست، عرفن میگن دوباره شکش برگشت، نمیگن این شک جدیدیه، سبب جدیدی دارد. حالا این هست بحث سقرویه، مقصود اینه که از نظر تمامشون، از نظر کبرا پروازه هست موضوع قاعده فراق، موضوع قاعده تجاوز شک حادث است، حادث بعد العمل در قاعده فراق، حادث بعد تجاوز المحل در قاعده تجاوز. در قاعده تجاوز خیلی واضحه، انما الکلام در بعض از سقریات، که آیا اینها سقرای شک در شک حادث است یا شک. بعضیش خیلی واضحه دیگه، کسی الان هنوز وارد تشهد نشده، شک کرد که آیا سجده را خونده یا نه، گفت حالا توکلت علی الله بریم تشهد را بخوانیم. در حال تشهدم شک داره، ولی این شک بعد تجاوز المحل نیست، این ادامه همون شکه. اینجاش واضحه، غفلتی رخ ندهد بین شک اول و شک ثانی پروازه. اما اگر غفلت رخ داد، این محل بحثه. بعضیا میگن این شک حادث است، بعضیا نقطه مقابلش میگن اصلا این شک بوده، اصلا هیچ فرقی نکرده. ما گفتیم نه، اینطور نیست که فرق نکرده باشه، ولی عرفاً این شک حادث نیست دیگه. بقیه کلام در فقه اونجا بایستی اطراف و خصوصیات و جهات رو بیشتر تأمل کرد. خب بگذاریم، یقینی هم غفلت در حقیقت، حالا مهم نیست دیگه، اونا صغریات. بله، احتمال بده در حال غفلت شد سجده کرده، غافل بشه بعد تشهد بخونه، احتمال بده در حال غفلت یک سجده کرد. خب بگذاریم، جهت دیگری که در مسئله هست در قاعده تجاوز و قاعده فراغ است اینه که قاعده تجاوز، قاعده فراغ در جایی جاری می شوند که مصحح عمل باشند و از جریانشان بطلان عمل لازم نیاد. اگر در جایی از جریان قاعده فراغ یا قاعده تجاوز لازم آمد بطلان عمل، اونجا قاعده فراغ، قاعده تجاوز جاری نمی شود. چرا؟ چون روایات عمد دلیل ما روایات ها. روایات مساقشون تصحیح عمله. اعتنا نکن، فمزه، بگذر. ما مزام سلات که و توره، فمزه، بگذر. مقام مقام تصحیح عمله. ان شککت فی الرکوع و انت فی السجود بلا قد رکعته، یعنی رکوع امتثال شد. اگر بنا باشه از بلا قد رکعته لازم بیاد بطلان عمل، اونجا قاعده فراغ جاری نیست، قاعده تجاوز جاری نیست. مرحوم سید فرعی را در عروه متعرض شده است و اون عبارت است از مسئله 41 در همون فروع علم اجمالی. مسئله اینه که یه شخصی در حال تشهد است، شک کرد سجدتین را آورده یا نه، این مجرای قاعده تجاوز دیگه، وارد تشهد شده است، شک داره سجدتین را آورده یا نه. در همون حالم یقین پیدا کرد رکوع را نیاورده، رکوع قبل از سجدتین را نیاورده، نسیر رکوع. اینجا گفتن از جریان قاعده تجاوز در سجدتین لازم میاد بطلان نماز. اگر قاعده تجاوز را جاری بکنید مفادش اینه که بلا قد سجدت سجدتین. خب اگر سجدت و سجدتین دو تا سجده را آوردم، پس رکوع دیگه قابل تدارک نیست و وقتی رکوع قابل تدارک نبود نماز باطله. سجدت سجدتین دیگه، وقتی شارع میگه سجدت، همین جوره است، اینا اصل مسود نیست. وقتی شارع میگوید سجدت سجدتین، معناش اینه که آثار مترتب بر وجود این را بیاور. مثلا اگر فرمود، تصورش ملازمه با تصدیقش داره، چون اینا که تعبد میکنه به لحاظ آثار دیگه، میخواه بگر رکعته به لحاظ آثار، ولی رکوع کردی نکردی به چه درد شاره میخوره، یعنی آثار شرعی رکوع را بار کن. شما اگر در حال سجده شک کردی رکوع را آوردی یا نه، ولی یقین داری قرائت را نیاوردی، در حال سجده، یه سجده اول، یقین پیدا کردی قرائت را نیاوردی، شک داری رکوع را آوردی یا نه، قاعده تجاوز میگه بلا قد رکعته، رکوع را آوردی. اگر رکوع رو نیاوردم میتونم باید برگردم، اگر یقین پیدا کردم رکوع رو نیاوردم باید برگردم قرائت رو بیارم دیگه. بلا قد رکعته میگه رکوع رو آوردی، پس حالا که رکوع رو آوردی دیگه تدارک قرائت ساقطه، چون هر کس وارد رکوع بشود جا دیگه مجال برای تدارک قرائت نیست. شرعاً شارع فرموده به خلاف این مثال ما که اگر قاعده تجاوز در سجدت انجاری بشود عکس نتیجه میدهد. در حال تشهد است، شک کرد سجدت این را آورده یا نه. اگر شارع بگه بلا قد سجدت، یعنی تو سجدت این آوردی دیگه. خب هر کس سجدت این را آورده دیگه نمیتونه رکوع را بیاره، چون رکوعش زیادی رکن دیگه، خودش تعبد به این رکن است. اگر برگردن میشه زیادی رکن، میشه باطل شرعن. مرحوم سید در اون مسئله ابتدا فرموده وجهان، دو وجه هست در مسئله. یکی ممکنه بگه نه اینجا قاعده تجاوز جاریه، لازمشم اینه که نمازتون باطله. بلا قد سجدت سجدتین، دوتا سجده را آوردی، خب یقین داری رکوع قبل را نیاوردی، امکان تدارک نیست و باطله. یه وجه هم اینه که بگوییم قاعده تجاوز در سجدتین جاری نیست، بیان نکرده، وجهش توضیح نداده، ولیکن واضحه. اساس قاعده فراق، اساس قاعده تجاوز بر اینه که تصحیح بکنه عمل سابق را. اگر ما دو تا بیانه در اینجا، اگر ما قاعده تجاوز را در سجدتین جاری بکنیم، بگیم بلا قد سجدت سجدتین، این لازمش بطلان صلاته. چون لازمش بطلان صلاته است، پس قاعده تجاوز مجال ندارد. وقتی مجال نداشت، استصحاب میگه سجدتن نیاوردی. خب وقتی سجدتین نیاوردیم، پس تدارک رکوع ممکنه. شما هرگاه که رکوع را نسیان کنی و رکن دیگری را نیاورده باشی، قابل تدارک است. رکوع را بلوجدان نسیان کردم، نیاوردم، سجدتین را که استصحاب میگه نیاوردی، پس برگرد رکوع را بیاور، بعد از رکوع سجده را، سجدتین را امتثال کن. مجالی برای قاعده تجاوز در محل کلام نیست، چون لازم میاد از جریان قاعده تجاوز لازم میاد بطلان عمل. یه بیانه. یه بیان دومی هم هست که علل مبناست، مثل مرحوم آقای خویی بیان اضافه ای داره. در جهت سابقه ما بحث کردیم آیا غیری که دخول در آن شرط است باید مترتب باشد یا ترتب شرط نیست، همین غیر باشه کافیه. ما اونجا بحث کردیم و عرض کردیم مرحوم آقای خویی فرمودن نه، غیر باید مترتب باشه. لذا ایشان دخول در غیر زاید را، دخول در غیری که زائد است و مترتب نیست، دخول در اجزاء سهویه، در اعمال غیر صحیح، غیر جز، فرمود کفایت نمی کنه. ایشان طبق مبنای خودش اینجا بیان دومی داره. ظاهر کلمات سید بعضی جا احتیاط کرده ولی بعضی جا هم فرمودن دخول در غیر صدق میکنه. الان این تشهد نابجاست. این تشهد وارد شده در تشهد، این تشهد زائده، چون رکوع را نیاورده. این تشهد جز مترتب نیست. مرحوم آقای خویی طبق مبنای خودش می‌فرماید این که وارد تشهد شده است نمیتواند قاعده تجاوز را در سجدتین جاری بکند، چون تشهد جاش اینجا نیست، این جز زایده. تشهد جاش کجاست؟ اونجایی که رکوع آورده، سجودم آورده، بعد تشهد را آورده. شما که رکوع را نیاورده ای، فرض کلامینه دیرم سجدتین را آورده باشیم، ولی تشهد نابجای. الان فرموده علاوه از اون بیان که مساق ادله قاعده فراق و قاعده تجاوز مساقشون تصحیح عمل است، نباید لازم بیاد از جریانشان بطلان عمل. علاوه از اون اینجا طبق مبنای ما تجاوز از محل صدق نمی کند. تجاوز از محل در جایی صدق می کند که شما وارد جزء مترتب بشوید، و تشهد اینجا جزء مترتب نیست، جزء زایده، مترتب نیست. اینه که به دو بیان ایشون در حقیقت میگوید، تصریح نکرده، عمدش این بیان دومه در نظر ایشان. ایشان در مثال ما میفرماید، در این فرع سید میفرماید مجالی برای قاعده تجاوز نیست، چون تجاوز صدق نمی کند. تجاوز وقتی صدق می کند که وارد جزء مترتب شده باشد، و اینجا تشهد جزء مترتب نیست. ولی رو مبنای مثل سید یزدی که می گفتن لازم نیست دخول در جزء مترتب، غیر دخول در غیر باشد کافیه، ولو حالت هوی، ولو مقدمات جزء مترتب باشد، می گفتن کفایت می کند. اینجا از اون جهت ما مشکل نداریم. قاعده تجاوز از جهت اینکه داخل شده ایم در غیر، ولو غیر جزء زایدی باشد، صدق می کند. صدق می کند ازا خرشت عن شیئن و دخلت فی غیری، داخل غیر شدم دیگه، خرجت از محل سجده و داخل شدم در غیر که تشهده. یه منبهیم داره این حرف که اونجا به ذهنمون نبود اضافه کنیم. مام عرض کردیم روایات اطلاق دارد، اذا خرجت عن شیئن و دخلت فی غیری، و غیر صدق بکنه عرفن، سکوت را غیر نمی دانن، یه عملی ولو هوی باشه. مثلا ما عرض کردیم فرمایش سید عرفیه، این که باید جز به جا باشه، مترتب باشد، گفتیم نه، این وجهی نداره. منبهش اینه که در سایر جاهام یقین که نداریم این جز به جایه. سایر موارد که قاعده تجاوز اصلا جاری هست، کسی که در سجده است شک کرده رکوع کرده یا نه، اونم نمیدونه که این سجده الان به جاش هست یا نه، فقط اونجا شک داره. نه اینا منبهه، فقط اونجا شک داره، اینجا یقین داره. شک داریم بس بابا، اگر تجاوز از غیر، اگر تجاوز از غیر، همین دیگه، لذا میگیم منبه دیگه، منبه دیگه. پس قوام صدق تجاوز از غیر به این نیست که این غیر مترتب باشه. بابا همه جا شبه مصداقیه که غیر مترتبه یا نه، اینه که صاحب مسئله که اونجا فرموده قطعیه. این منبه اینه که مطلق الغیر بعیده که فرق باشد بین این که الان وارد شدم به تشهد، شک دارم این جای خودش هست یا نه، اگر سجده نخوندم جای خودش نیست، اینجا را شارع مقدس قطعا مرا تعبد کرده است، گفته بلا قد سجدت. بگیم چجور در اون موارد یقینی با این که شک دارید که آیا این غیر مترتب است یا نه، شارع فرموده جاوسته، جاییم که یقین داریم ولی غیره، فرقی بین فرض یقین و فرض شک نیست در هر دو، وگرنه اونم میشد شبه مصداقیه تجاوز، در هر دو عرفن صدق میکند. خرجت عن شیء و دخلت فی غیره، فرقی بین اون که شک داریم مترتب است با اون که یقین داریم، به حسب صورت که مترتبه ها، شارع قبولش ندارم الا تشهد بعد از سجده دیگه، شارع قبولش نداره، به حسب ظاهر میگم، اینه که نه در فرض رکوع رو مثال نزنید، حالا همه جا که بطلان نیست که، اون مثالی که ما میزدیم که اصلا اینجور نبود. ببینید صحبت سر اینه که آیا برای صدق تجاوز کفایت میکند دخول در غیر عرفن، عرفن بگن در غیر او داخل شد، از او گذشت در غیر او داخل شد، کفایت میکند که شامل میشه مقدمات اجزا را، غیر از اجزا شامل میشه مقدمات اجزا را، شامل میشود اجزاء سهویه را، اونایی را که به اصطلاح ما نابجا آوردیم، اون هم غیریه، از او خارج شدیم وارد غیر شدیم. آیا اینجور است یا نه، غیر یعنی غیر مترتب که مرحوم آقای خویی فرموده و فرموده چون مراد غیر مترتب است، چون مراد غیر مترتب است، مقدمات را شامل نمی شود، اجزاء سهویه را شامل نمی شود. اینه که در اینجا هم طبق مبنای خودش فرموده قاعده تجاوز در سجدتینی که رکوع را ترک کردی قطعاً، فرموده اینجا شامل نمی شود، چون این تشهد غیر، این تشهد غیر مترتب نیست. اینه که نه فرق میکنه، اونم مثال قبلی هم قیام بود دیگه، گفتیم قیام و نابجا،
نه اینجا هم تشهد خونده، بلند شده در قیام داره حمد و سوره میخونه، بعد شک میکنه که
شک میکنه چی؟ عیب نداره. محل بحث ما اونجام دیگه، قاعده تجاوز در سجدتین جاری نمی شود، چون اگر جاری بشود لازم میاد بطلان نماز، چند تا باشه عیب نداره، مگر ما گفتیم باید یک عمل نابجا باشه. آقای خویی رو هم قبول نداره، در این مثال که ما هم قبول نداریم، میگه مگر به بیان آخر میگه مگر قاعده تجاوز جاری بشود، میگه بلا قد سجدت، لازمش بطلان نمازه. نه همی الان برد به رکوع به نیت رکوع رکعت اولا، بعد بره همی که استاده، بله همی که استاده برد رکوع میشه رکعت اولا، بعد ادامه بده سجده، سجده تین رکعت اولا، تشهد، بعد برگرده بخونه. اونجا مشکل نداشت اینجا مشکل من از جریانش از نظر آقای خویی هر دو یکی هست. آقای خویی می فرماد در اونجا هم شما وارد غیر مترتب نشدید چون قیامتون زایده. اینجا میگه تشهد نابجایه، وارد غیر مترتب نشدید. از نظر آقای خویی هر دو یک بیان دارن. تشهدی که نماز باطله کجا سر جاشه؟ تشهد بعد از رکوع سجده سر جاشه؟ کجا رفتید؟ خواب اینه که از نظر آقای خویی فر سابق با این فرد یک بیان هر دو باطل است. حالا خوب شد به برکت بل فرماشیشان ایجور شد. فرق این دو تا بیان که امروز گفتیم ثمرش ظاهر میشه در اون فرع سابق. اگر بگوییم از باب دخول در غیر اینجا مشکل داریم، خب دخول در اون فرع سابق، در اون فرع سابق هم میگیم باطله. اما اگر گفتیم نه مشکل از این جهت است که از جریان قاعده تجاوز لازم میاد بطلان صلات، این منحصر به اینه، در اون فرع سابق این وجه جاری نیست. در فرع سابق که در حال قیامه یقین دارد تشهد را نخونده است، شک دارد سجدتین را آورده یا نه، اونجا اگر قاعده تجاوز را در سجدتین جاری بکنیم بطلان صلات لازم نمیاد. در حال قیام میگه الان من یک شک دارم سجدتین را آوردم یا نه، بلا قد سجد تو، یقین دارم تشهد را نخوندم، خب قیام را به هم میزنم تشهد را میخونم. بیان مرحوم آقای خویی عام است، هم شامل این فرع میشود هم شامل اون فرع، ولی بیان کسانی که میگوین از باب این که یلزم من جریانش بطلان صلات، نه تفصیل میدن که سیدم متمایل به همین تفصیل در اون فرع سابق قاعده تجاوز جاریست چون وارد غیر شده ولو غیر زاید، ولی در محل کلام ما گرچه وارد غیر شده است قاعده تجاوز از این جهت مشکل ندارد، و اما از این جهت که موجب بطلان صلات می شود مشکل دارد. بله دیگه یه استظهاریه که کسریه دیگه. ما مزا بابا معنا نداره، ما مزا من صلات که و طهورک فمزهی، او جایی هم که میگه شک ککه لیسه به شک یعنی فمزی.
آره در استثار همینو گفته برای بعد اونجا خیلی جا
چه فرمایی؟ استثاب اصل عام است، هم اصل بله قاعده فرا، قاعده تجاوز، تعبد در مقام امتثال، تقبل ناقص است در مقابل کامل. سن هدف از اینا اصول مرخصه هن. استصحاب اگر گفتیم مثبتش حجت است، مثبت تکلیفش اصل عامه، ولی قاعده فرا، قاعده تجاوز هم نص روایتش از فمزه و همم فمزه اینجا یعنی بگذر نمیخوا عمل در بعض دار فلای عادته، اصلا در بعض داش فلای عادته، فمزه اینجا یعنی فلا اعادته، اعاده نکن. وقتی من یقین دارم بابا، یقین دارم رکوع رو آور نیاوردم، شک ندارم، فمزه، فمزه یعنی یه بار دیگه بخون. آخر تو را خدا می فقه های حرفا رو میزه. قدیما میشنیدیم میدیدیم که مرحوم صاحب جواهر میگه صاحب مدارک خلل در استنباط داره. اگر اینا حالا ایشون میدید چی میگفت؟ بابا اینا استنباط نیست، ما مزا من صلات که و تهورک فمزه، فمزه معنا کنی از سر نو بخوان. خیلی نه، فمزه یعنی تمام شد دیاره، بر نگرد، در بعد تسری داره تفریح کرده، فلای عادته، بلا قد رکعته، بلا قد سجدته، یعنی ادامه بدم این کافیه دیگه. نه، این فرمایشات خیلی دور از، نه دور که رجل، دورم درست نیست، حرف نابجای اصلا. خب بگذاریم این فرمایش مرحوم سید در اون مسئله و این که وجهی نداره جریان قاعده تجاوز، من قولی رو پیدا نکردم چون گفتن وجهان، وجهان میگه دو وجه، همین دیگه بی ندارم، میگم من قائل پیدا نکردم، میگه خب او وجهش و نه وجهش نه، عرض میکنم و او که گفته وجهان یعنی با این التفات، التفات بگه خب اینم مشتاق قاعده تجاوز دیگه، توجه به لسان روایاتش نکنی، بیراه بری. خب نه بابا، او که گفته وجهان گفته دوم درسته که. خب خب حالا میگم دیگه، من بابا من گفت وجه عیبی نداره، در بحث علمی عیبی نداره. خب این فرمایش مرحوم سید که در این جهت هم بحثی نداریم که مساق قاعده فراق و قاعده تجاوز مساقشون همینه که تصحیح العمل است و مزی از اون عمل است، نه اینکه بطلان عمل. بحث آخری که در قاعده تجاوز باقی مونده، در قاعده فراغ باقی مونده، اینه که آیا این دو تا قاعده رخصتن یا عزیمتن؟ بحثی که مرحوم آغازی ها مطرح کرده است. ظاهر بعضی از فتاوی مرحوم سید مثل اون چرا که در مسئله 41 فرموده، اون مسئله قبلی ظاهرا 40 بود، این 41 است، 42 بود اون یکی، این 40 است. ظاهر فتوای مرحوم سید در مسئله 41 اینه که قاعده تجاوز عزیمت است. مسئله قبل 42 بود، این مسئله 41 است. معنای این که عزیمت است رخصت است اینه که اگر عزیمت باشد عمل بر طبقش لازم است، معنی عزیمت است، عزم بر طبقش است، باید. معنای که رخصته نه، یه اجازه یه ترخیصی داده، میتونی اون طرف شما انتخاب بکنی، عزیمتون او رخصتون لزومیه یا غیر لزومی. ظاهر کلام سید در مسئله 41 اینه که قاعده تجاوز، قاعده تجاوز عزیمت است لا رخصت. خب ما لا ابتدا قاعده تجاوز رو بحث میکنیم که سید اونجا ظاهرش همینه. مسئله 41 رو بخونید، اونجا داره که بعد از تجاوز المحل شک کرد در رکنی، در تشهد بود شک کرد که سجدتین رو آورده یا نه، بعد گفت حالا بریم دوباره سجدتین رو بیاریم، تازه نسیانش گفته ثم اتا به اون مشکوک نسیانن. مرحوم سید گیر کرده در اینجا، بعضی هم قائل به بطلان شدن ظاهرن که مثل مرحوم آقای خویی. صحبت سر اینه، موضوع بحث اینه، یک کسی در حال تشهد شک کرد دو تا سجده رو خونده یا نه، با خودش گفت بابا حالا رکنه بذار از سر نو بخونیمش، بله برگشت دو تا سجده رو خوند یا نه، نسیانم که مفروض کلام سیده، فرقی نمی کنه از اون جهتش. اگر گفتیم قاعده تجاوز رخصته، فقط به ما اجازه داده که میتونی بگذاری، خب میتونیم بیاریم، استصحاب میگه سجده اینو نیاوردی عمل به استصحاب بکنیم برگردیم، این نماز صحیح مشکلی نداره. و اما اگر گفتیم نه، قاعده تجاوز عزیمت است، باید از این با باید به این بیان، قاعده تجاوز میگه اون جز را آوردی تعبدن، باید بگذری، چون اگر برگردی میشه زیاده ظاهرن، و من زاد فی صلاتهی فعلی العاده. عزیمت به این معنا، عزیمت اینجا حرمت نیست، عزیمت به این معنا که اگر برگرد نباید برگردی، اگر برگردی نمازت از باب زیادی ظاهری ها، چون شاید که سجدتی نیاورده باشیم، از باب زیادی ظاهری ها، من مولای تو گفتم سجدت ظاهرن، خودتم دوباره آوردی دو تا سجده دیگه، شد زیادی ظاهری دیگه. عزیمت هست یعنی اگر برگردی و اضافه بکنی مستلزم زیاده است، اگر در جایی زیاده مبتل بود محل بحث دیگه، اگر کسی گفت زیاده مبتل مثلا علل احود مبتله، اینجا میگه علل احود نباید برگردی، اگر کسی گفت آقا اصلا زیاده رکن در نسیانش مبتل نیست، اینجا تفصیل میده، میگه اگر التفات داری نباید برگردی چون زیاده لازم میاد، اما اگر نسیانن برگشتی و دوتا سجده کردی فوقش میشه زیادی رکن نسیانن و این مضر نیست. حالا عرض میکنم میره میخوام بیانش بکنیم، مقدمه این بحثه، مقدمه این مرحوم سید این را چون بحث نسیان بوده در رکن آورده، این بحث منحصر به رکن نیست دیگه، ملاکش معلوم شد، هر جا زیاده هم میخوا رکن باشه میخوا نباشه، در تشهد یقین داره یک سجده را آورده، یه سجده دیگر را شک داره، یک سجده رکن نیست، این نمیتونه برگرده، اگر برگردد یک سجده دیگه بیاورد یک سجده زیادش مبتله، التفات داره، فرض التفات است، رکن هم نیست. مهم اینه قاعده تجاوز عزیمت است، یعنی اگر، یعنی تعب بده به امتثال است. اگر برگردد مجددن بیاورد زیاده محسوب می شود. و خون زیاده محسوب می شود پس عملش باطله یا نه؟ یه علل مبنست دیگه. فعلا این مقدارش عظیمت است، یعنی امتثال به وجود است. زیاد بکنی برگردی زیاده یه، اما او زیاده مبتلسیانه او علل مبنا دیگه. اینه که تکرار چیه دیگه؟ نه اون زیاده نیست. عیب ندارم. رجاعنه دیگه، رجاعن. اسکی امروز خیلی حرفای چی میزنیم. خب تتمه داره بحث انشاءالله روز شنبه.